بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز، فإنه ينافي ذلك. نعم، قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكناية لخصوص الموضوع، كقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كناية عن تمام القدرة وقوة التمكن والاستيلاء. میگه از اینجا معلوم میشه، از این که گفتیم در کنایه قرینه مانع وجود ندارد و اراده معنای اصلی هم در کنایه در کنار معنای کنایی امکان دارد و صحیحه. میگه از اینجا دانسته میشود که فرق بین کنایه و مجاز صحت اراده معنای اصلی است در کنایه، در کنار معنای کنایی، دون المجاز، ولی در مجاز نه، اراده معنای اصلی در کنار معنای مجازی صحیح نیست. فانه یعنی اون مجاز منافات دارد با اراده معنای اصلی. بعد میگه بله، گاهی اوقات در کنایه اراده معنای اصلی ممنوع است، نه به خاطر اینکه قرینه مانع دارد، بلکه به خاطر خصوص اون ماده ایست که کنایه در اون ماده آمده. ماده ایست که معنای اصلی صحیح نیست. حتی از اون ماده کلام هم درست کنی، معنای اصلیش را مراده بکنی، غلطه. چون در این کلام معنای اصلی غلطه، ولذا در این ماده کنایه که آمده اراده معنای کنایی صحیح، ولی اراده معنای اصلی ممنوعه. اون به خاطر داشتن قرینه مانع نیست، بلکه به خاطر خود اون ماده است که این کنایه در او درست شده. بلی، گاهی اوقات ممتنع می شود اراده معنای اصلی در کنایه به خاطر خصوص موضوع. منظور از خصوص موضوع یعنی خصوص اون ماده ای که این کنایه در اون ماده درست شده. مثالش مثل آیه شریفه و السماوات مطویات بیمینه. یمین در لغت به معنای دست راسته، مطوی هم پیچیده شده. این تعبیر آسمان ها معنی اصلیش میشه. آسمان ها در هم پیچیده اند در دست راست خداوند. این معنی اصلیش. معنای کناییش این است که خداوند بر همه چیز سلطه دارد و قادره. حالا اینجا این اراده معنای اصلی صحیح، معنای کنایی صحیحه، ولی اراده معنای اصلی غلطه. خدا جسم که نیست، دست که ندارد، آسمان ها تو دستش که به هم نپیچیدن. پس در اینجا اراده معنای اصلی ممنوع به خاطر خود ماده. و که قوله تعالی الرحمن علی العرش استوا، عرش به معنای تخت میاد، استوا هم به معنای استقر میاد. الرحمن علی العرش استوا معنای کناییش باز همین است که خداوند بر همه چیز قادره و به همه چیز استیلا و سلطه داره، ولی معنای اصلی در اینجا ممنوعه که خداوند روی تختی مثلا نشسته باشه. خب پس استوا در اینجا یعنی در واقع مستولی است بر همه چیز، ولی معنای اصلی استوا استقر است. کنایتن مثل قوله تعالی و مثل قوله تعالی، هر دو کنایتن. این کنایتن مال هر دوست. کنایتن هر دو اینها کنایند از تمام قدرت خداوند، یعنی تام بودن قدرت خداوند و قوت تمکن و استیلا و سلطه خداوند بر همه چیز. معنای کنایشان اینه این درست، ولی معنای اصلیشان غلطه. حتی این تعبیرات رو خودشان را به کار ببری معنای اصلیشان را مراده کنی باز ممنوعه. چه خبر اینجا؟ بله؟ اون نیامده خواست برم بیرون داد بداد کنم. یه دو سه تا مشت لگت بینا بزنید. خب و تنقسم الکنایتو به حسب المعنی الذی تشیر الیه الى ثلاثه اقسام. خب بعد از اینکه تعریف کنایه مطرح شد، حالا میخواد تقسیماتی برای کنایه وجود دارد اونها را بیان کند. میگه و تنقسم الکنایتو به حسب المعنی الذی تشیر الیه الى ثلاثه اقسام. منقسم میشه کنایه به حسب معنایی که این کنایه اشاره به او دارد به سه قسم. یعنی در کنایه معنای کنایی سه قسم سه جور میتواند باشد. گاهی معنای کنایی صفتی از اوصافه، گاهی معنای کنایی موصوفه، گاهی معنای کنایی نسبت صفتن الا موصوفنه. الونجا رو میبندید گرم ها. باز کنید اصلا پرده ها رو چرا میبندید؟ پرده رو باز کنید دیگه، پرده جلو صدا رو نمیگیرید. بزن منقسم می شود کنایه به حسب اون معنای کنایی که این کنایه اشاره به اون معنای کنایی دارد، منقسم می شود کنایه نسبت به اون معنا به سه قسم. معنای کنایی یا صفت یا موصوف یا نسبت. حالا اون ستا رو یکی یکی بیان می کند. یک، کنایتن عن صفتن. یه مرتبه اون کنایه کنایه است از یک صفتی، یعنی صفتی با تعبیر کنایی بیان شده. مثلا در زیدون کثیر الرماد معنای کنایی کثیر الرماد چیه؟ کرم. کرم صفتی از اوصاف. و فی هذا القسم المکنی به صفتون کما ان المکنیه عنه صفته ای تکون صفته کنایتن عن صفتن. وقتی که میگی زیدون کثیر الرماد کنایه از کرمش، اینجا مکنیون به چیه؟ مکنیون عنه چیه؟ مکنیون به همین صفتی است را که ذکر کرده ای، کثرت خاکستر. مکنیون ان همون معنای کنایی است که در این مثال کرم باشه. پس اون تعبیری که آمده است مکنیون به، اون معنای کنایی را میگن مکنیون ان. و در این قسم مکنیون به ما صفت است کما این که مکنیون ان هما صفت است، یعنی میباشد صفتی صفت کنایه از صفتی. که قوله تعالی مانند آیه شریفه فاصبح یقلب کفیه الا ما انفق فیها و هی خاویتون الا عروشها فتقلیب الکفین کنایتون عن الندم والحزن لان النادم الحزین یفعل ذالک عادتن. دو نفر بودند، خداوند به یکی از اونها دو تا باغ داده بود. از هر جهت این باغ ها باغ انگور بود و درخت خرما و سایر چیزها و نهر و اینا، از ناحیه میوه از هر جهت خوب و خوب بود. این به اون رفیقش گفت مال من از تو بیشتره، افراد من از تو بیشتره، این باقایی که هست هم به نظرم میاد که اصلا اینا دیگه تمام شدنی نیست. بعدش و گمان ندارم که این باغ هرگز زائل بشد از بین بره. اصلا این قیامت میامد که میگن معلوم نیست اصلا قیامتی یا چیزی باشه، گمان ندارم که قیامتی هم برپا بشه. و فرزنم اگر مردم پیش پروردگارم بهتر از این وضعی که الان در دنیا دارم خواهم داشت. اینو به اون رفیق گفت. اون آدم رفیقش آدم مؤمنی بود، خداشناس بود، این آدم عوضی بود. اون مؤمن برگشت به این گفت که آیا به کسی که تو را از خاک خلق کرده، از نطفه خلق کرده، تو را به این صورت در آورده کافر شدی؟ اما من میگم، یعنی مؤمن گفت، من میگم الله پروردگار من است و هیچ کس شریکی برای او نیست. و تو چرا وقتی که وارد به این باغ شدی نگفتی هرچه خدا میخواد اون میشه؟ گفتی نه، اینجا تمام شدنی نیست، یعنی خدا بخواد یا نخواد اینجا تمام شدنی نیست. تو اگر مرا از مال و این چیزهای دیگه کمتر میبینی، امید است که پروردگار من به تو بهتر از باغ تو بدهد و بر این باغ تو آفتی بفرستد و این را بین ببرید. اونه به این گفت یا آب به زمین فرو برد و هرگز نتوانی اون را به دست بیاری. اون یک نفرین مانندی به این کرد. خداوندم بلای فرستاد و باغ این را زیر رو کرد و به هم ریخت و میوه‌هاش خراب شد، دیوارای باغ ریخت، اون داربستایی که زده بود همش رو هم ریختند، از بین رفت خلاصه. بعد اینم این وضع را دید، هی دستاش به هم میسایید و حیف به این مقدار خرجی که برای این باغا کردم، زحمتی که کشیدم، آخرش این شد. حسرت میخورد و دستاش به هم میسایید و میگفت ای کاش کسی را شریک پروردگار خود قرار نمیدادم و این حرف. حال این آیه اینه، فأصبح اون شخص گشت یقلب و کفیه. یقلب و کفیه یعنی این دستاش، کف دستاش ای بالا پایین می آورده، این حرفا به هم می سایید. یعنی گشت این آدم می سایید کفین خود را بر اون چه که انفق فیها، یعنی دستای خود را به هم می سایید به خاطر اون انفاقی که برای اون باغ کرده بود، چقدر خرج کرده بود، چقدر زحمت کشیده بود، به این وضع در آمده بودن، آخرش هم یک مرتبه همه از بین برند. یقلب و کفه بر اون چه که انفاق کرده بود در اون باغ و حال این که اون باغ خاویتون، یعنی فرو ریخته بود بر عروشش. عروش جمع عرشه، عرش به معنی سقف و اینا میاد، کنه مثلا یه ساختمانیه، وقتی که زلزله و این حرفا میشد دیواره تکان مثلا میخورد، این دیوار این بر میره، اون بر اون یکی اون بر میره، سقف میفتد پایین، بعضی اوقات دیواره میفتن روی سقف، دیواره این بر اون بر بره، سقف میفتد دیواره بر میگردد روی سقف میفتد. وضع باقع اینو داربسته اینا هم به این وضع در آمده و حال این که اونها فرو ریخته بود بر عروششان، یعنی بر سقفا فرو ریخته بود اون باغ. خب فرو ریختن بر سقف هم به همون نحویست که عرض کردم، دیوارا باز شبیه زلزله این بر اون بر برد و سقف بیفتد و دیواره برگردد روی سقف بیفتد. خب حالا این که میگد یقلب و کفیه، این تعبیر کنایی است. کنایه است از چی؟ از پشیمانی، از ناراحتی. این که میگه دستاش اینجور میکرد، کنایه است از این که خیلی ناراحت بود و از اون حرفایی که زده بود پشیمان بود. پس تقلیب کفین، به هم ساییدن کف دستا در این آیه شریفه کنایه است از پشیمانی و از خود ناراحتی. میگیم چگونه تقلیب کفین میتونه کنایه از این باشد؟ میگه آخه قاعدتا در خارج کسی که نادم است و محرومه این کار رو انجام میده، دستش به هم میماله میساید. این یک مثال صفت کنایه بود. بله کنایه من صفت بود، دست به هم ساییده. معنای کنایی هم صفت بود، پشیمانی و حزن. صفت کنایه از صفت بود. و کما تقولو هو ربیب و ابل هول تکنی ان شدت کتمانهی لسره. تکنی با تکنی چه فرق داره؟ تکنی کاربرد کنایه، تکنی کاربرد کنیه. به جای اینکه بگی جا زید میگی جا ابو عبدالله، کنیهش به کار ببری. از باب تفعیلی کاربرد کنیه، ثلاثی مجرد کاربرد کنایه. تکنی ان شدت کتمانهی لسره. ربیب فعیل است به معنای مفعول، یعنی تربیت یافته، تربیت شده. هوان برمیگردد به زید مثلا. ابل هول، ابل هول حالا چیه؟ جاش اول میگم، شما خواستید بعدن به اونجا نگاه کنید، یه خلاصه اینجا عرض میکنیم. به من بگو چرا، جزء یک صفحه 194. کتابای چند جلده؟ به من بگو چرا. جواب چراها رو اونجا داده، در اونجا جزء یک صفحه 194 این قصه ابوالهول هست. بعدش دائره المعارف مهرداد مهرین صفحه 191، اونجا هم راجع به ابوالهول مطلبی دارد. حالا خلاصش، سلاطین مصر سابقا، حالا همشان یا بعضشان، برای خودشان مجسمه درست میکردند. کیر مجسمه کن نه، این اوصاف این سلطان را مثلا بیان کنند. یکی از اونها مجسمه برای خودش درست کرد که بدن بدن شیر، سر سر انسان. بدن بدن شیر، سر سر انسان. و اونم خیلی میگن بزرگه. حالا چند متر طولش است و چند متر عرض، اینجوری مثل این شیرا نیست که شیرای عادی، خیلی بزرگه. بدن بدن شیر، سر سر انسان، اشاره باشد به این که این سلطان شجاع است و مرده. از اون طرف هم عقل و شعور هم داره. شیر شجاعت داره، عقل و شعور نداره. خیلی از انسان ها انسانن، شجاعت نداره، ولی هم شجاع باشد هم عقل و شعور، این مهمه. ولذا این مجسمه برای او بوده. و چون خیلی هیکلش درشت است و شکل شیری هم دارد، به اون میگفتن ابوالهول. هول یعنی وحشت. ابوالهول هم حاصل معنیش یعنی وحشت انداز، چیزی که دارای وحشت، یعنی انسان را میترسانه. ابوالترکان یعنی چه؟ صاحب مغازه. ابوالهول هم یعنی صاحب ترساندن و وحشت. خب حالا اون ابوالهول مجسمه که هست در اونجا، اون مجسمه هست دیگه، ساکته، هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، کمنه یعنی اسرار خود را پنهان میکنه. هرچی دارد به کسی نمیگه. اون وقت اگر یک کسی اسرارش به کسی دیگه نداد، میگن ها این شاگرد همون ابوالهول ها، اون این را تربیت کرده. ربی و ابوالهول یعنی تربیت شده اون ابوالهول شاگرد اون بین یاد داده که ساکت با چیزی نگی، چون خیلی جاها گفتن خیلی از چیزها گرفتاری پیش میارد و انسان مبتلا میشه. میگن دو تا مرجع در نجف بوده، یه وقتی زمان رضا شاه بوده، بعد اون مراجع هم در ایران تقلید و اینا مقلد و اینا داشتن، بعد این رضا شاه میخواسته ببینه کی برای اونا پول میفرسته بره پدر اینا رو در بیاره. یک کسی را فرستاده بود و گفته بود برو پیش اون مرجع بگو بله این دولت میخواد این پولایی که مردم برای شما میفرستن ای بسا تو را دوز بزنه این بر اون بر از بین بره، شما لطفا اسمای اینا رو بدید ما بایشن تماس بگیریم و پول تحویل بدن به دولت و حالا بانک یا هرچی به دست شما برسد و بدون این که از بین بره. این رفته بود و پیش یکی از اونها گفته بود اینجورو، اون خیلی مجتهد بیداری بوده، گفته بود حالا ظاهر حرفش یا توریه یا هرچی، من اصلا از ایران برای من پول نمیاد و مقلدین من در هند و در کلاند و کلاند هستن موجود برای من پولی نمیاد تا اسمشم نمیگه. این از این معیوز شده بود و رفته بود پیش اون یکی و اینجور اونم یکی یکی فلان کس در کلاند و فلان کس در کلاند همه را گفته. حالا این خیلی مهمه که انسان هر چیز رو به هر کس نباید بگه، مجتهدم هستی ساده باشی فایده نداره. خب حاصلشان هو ربی و ابوالهول. ابوالهول اینجا چی کنایه است از چی؟ ربی و ابوالهول یعنی شاگرد ابوالهول بودن، تربیت یافته ابوالهول بودن، این صفته. کنایه است از چی؟ از کتمان سر. کتمان سر هم صفته. کما تقول این تعبیر را که این را کنایه می آوری از شدت کتمان اون شخص سر خود را، راز خود را. تمام شد. و منها مثال دیگر، و از همین کنایه از صفت است باز قول عرب که میگن هو حارسون علا مالهی کنو بهی ان البخل. میگن زید حارسون علا مالهی، حارس حرسه به چه معناست؟ حفظ کرد. مسئول و محروس بدارد خدا تو را یعنی محفوظ بداره، حفظت کنه. حارسون علا مالهی یعنی حافظ مالشه. حافظ مالشی یعنی مالش خرج میکنه. این تعبیر را کنایه میارند از بخل. پس حافظ مال بودن صفت است، کنایه است از بخل. صفت کنایه از صفت شده. هو حارسون علی ماله کنایه میارن به وسیله این تعبیر از بخل طرف که این آدم آدم بخیلیه. و منها قولهم هو فتن ریاضی. ریاضی، ریاضه به چه معناست در عربی؟ ورزش. ریاضی به کی میگن؟ ورزشکار. یکنون بهی ان القوه. یه چیزیه میگن آقا بیایید کمک کنید اینو برداریم ببریم طبقه دوم، مثلا چیز سنگین نیست پایین میزی یا چیز دیگریه ببریم بود. یکی میگه من برمیدارم لازم نیست کسی بیاد. اون یکی میگه بابا یه نفر نمیتونه اینو برداره. اون یکی میگه آقا ایشون ورزشکاره. ورزشکاره واقعا نمیخواد بگه که ایشون ورزشکاره، میخواد بگه قویه و واقعا هم ورزشکاره، ولی با گفتن این که ایشون ورزشکاره اصالتا با این کاری ندارد که بیان کند فلانی ورزشکاره، بلکه اینه میخواد کنایه قرار بدهد از این که ایشون قویه، چون ورزشکاره قویه پس میتوند به تنهایی ببره. حرفش درسته. و از اون کنایه از صفت از قول عرب که میگن هو فتن ریاضی. ریاضی اون جوان مرد ورزشکاریه. کنایه میارن به وسیله این تعبیر از قوت و قوی بودن اون شخص. و هلوم مجره، هلوم مجره هم یعنی چند تا مثال ما برای کنایه از صفت آوردیم، تو هم مثال های دیگه پیدا کن و بیا. علم مجرم خودش مثال نیستن، یعنی بیاور از این مثال ها آوردنی. تمام شد. وحی نوعان، کنایه از صفت میگد خودش دو قسم. الف کنایتون قریبه و هی ما یکون الانتقال فیها الى المطلوب بغیر واسطه بین المعنى المنتقل عن والمعنى المنتقل الیه نحو فلان طویل العصا کنایتن عن طول قامته به کنایتون بعیده و هی ما یکون الانتقال فیها الى المطلوب بواسطه او وسائطه نحو فلانون کثیر الرماد کنایتن عن المزیاف والوسائط هی الانتقال من کثرت الرماد الى کثرت الاحراق و منها الى کثرت الطبخ والخبز و منها الى کثرت الاکله و منها الى کثرت الضیوف و منها الى المطلوب و هو المضیاف الکریم. میگه این کنایه از صفت دو قسمه، کنایه قریبه، کنایه بعیده. کنایه ذکر ملزوم و اراده لازمه دیگه، حالا چه کنایه از صفت باشد، چه کنایه از موضوع باشد، چه کنایه از نسبت باشد، کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم. گاهی اوقات اون لازمی که از این ذکر این ملزوم اراده شده لازمه بلا واسطه این ملزومه. مثلا طول عصا لازمه بلا واسطه اش طول قامته، طویل العصا عصاش بلنده، لازمش این است که قامتش بلنده. بین اون ملزوم که طولانی بودن عصا باشد و این لازم که طول قامت باشد اصلا واسطه‌ای وجود نداره. ولی اگر چنانچه یک کسی بگه زیدون طویل النجاد، حالا طویل العصا بگه، فرم زیدون طویل العصا، لازمه طویل العصا طول قامته، لازمه طول قامت هم بفرمایید شجاعت. شجاعت اینجا اون طول قامت برای طول عصا لازمه بلا واسطه است، شجاعت برای طول عصا لازمه با واسطه است، چون شجاعت مال طول قامته، طول قامت هم مال طول عصا، نه اینکه مستقیما شجاعت مال طول عصا باشه. حالا اگر یک کسی بگه زیدون طویل العصا، طول قامت را اراده کنه، اینجا لازمه بلا واسطه را اراده کرده. اگر طول طویل العصا بگرد تو شجاعتش را اراده کند، اون لازمه با یک واسطه را اراده کرده. اون وقت واسطه هم بین اون مردم و لازم گاهی یکیه، گاهی دوتا، گاهی دهتا میزنه. کنایه قریبه اون کنایه صفت از اون کنایه از صفتی است که لازمه بلا واسطه ازش اراده بشه. کنایه بعیده اون کنایه ایست که لازمه با یک واسطه یا لازمه با چند واسطه ازش اراده بشه. پس کنایه از صفت یا قریبه است در صورتی که واسطه در بین نباشد، یا بعیده است در صورتی که واسطه در بین باشد، چه واسطه یکی باشد چه بیشتر. اینه فقط در صفت بدفهم میکنن دو بیان کردن. حالا اونجا هم درست بشه یه مسئله ایست، ولی اصطلاح بر این شده که فقط اینجا اینه مطرح کردن ندارن. و هی نوعان، الف کنایه قریبه و اون کنایه ایست که می باشد انتقال در اون کنایه به مطلوب. مطلوب در کنایه چیه؟ معنای کنایی. انتقال در او به سوی مطلوب بدون این که واسطه باشد بین معنای منتقلون ان و معنایی که منتقلون الیه. منتقلون ان کدام معناست در کنایه؟ معنای اصلی. منتقلون الی کدام معناست؟ بنای کنایی. مثالش مثل فلانون طویل الاسا، فلان کس اساش بلنده، کنایه از طول قامتش. به کنایه بعیده، و این کنایه بعیدون کنایه است که انتقال در او به مطلوب با یک واسطه باشد یا با چند واسطه، البته دوتارم شامل می شما، به واسطه تن او اکثر می گفت در راسته بود الا المطلوب، به واسطه تن او اکثر، یک واسطه یا بیشتر از یک واسطه، حالا دوتا باشد یا بیشتر. ولی خب از این تعبیر هم همون دوتا واسطه به دلیل بالملازمه فهمیده میشه. خب یعنی وقتی که یک واسطه بشه بعیده، به طریق نولا دو واسطه هم واسطه ای هم بعیده میشه. خب مثالش مثل فلانون کثیر الرماد، فلان کس خاکسترش زیاده، رماد خاکستر. فلانون یعنی زیدون کثیر الرماد، زید خاکسترش زیاده. فلان منصرف است یا غیر منصرف؟ فلان بدون تا منصرفه، از ماده فلانه الف و نونش زائد نیست. فلان حکم علم را داره، اگر علت دیگری هم از اسباب معن صرف در او باشد میشد غیر منصرف، نباشد منصرفه. فلان فقط یک سبب غیر منصرفی دارد، اونم علمیت تسامح. ولی فلانه با تا، فلانه با تا برای مؤنث، اون غیر منصرفه، چون اون دو تا علت داره، یکی علمیت تسامحی، یکی هم تعنیس. پس فلانه غیر منصرف، فلان منصرف. بله الف و نونش اگر زائده بود و علمیت هم داشت، فلان هم میشد غیر منصرف، ولی الف و نونش زائده نیست، نونش اصلیست. یعنی خب مانند فلانون کثیر الرماد، فلان کس کثیر الرماده، این را میگی کنایه از مضیافیت او. مضیاف چه صیغه است؟
اسم مبالغه،
صیغه مبالغه. مضیاف مثل مفضال، صرف میره اگر خوانده بودید مفضال غیر من چیز از صیغه مبالغه است. البته همه کتاب های صرفی هست و مفضال مفعال برای مبالغه میاد. خب کنایه است از مضیاف، یعنی مضیاف هم به کسی میگن که خیلی مهمان براش میاد، مهمان نواز است و خیلی مهمان میاد، و که اونم که یعنی کریم دیگه در واقع. کنایه از مضیاف. حالا ببینیم بین کثرت خاکستر و مضیافیت چند تا واسطه است. خاکسترش زیاده، لازمش این است که در این خانه زیاد آتش روشن شده، چون خاکستر که از آسمان نمی‌ریزد. از زیاد آتش روشن کردن خاکستر زیاد جمع میشه. از کثرت خاکستر لازم دارد کثرت هیزم روشن کردن، کثرت هیزم روشن کردن لازم دارد کثرت تبخ، پخت و پز، نون بپزن، غذا بپزن. کثرت پخت و پزم لازم دارد کثرت خورنده را، کثرت خورنده لازم دارد کثرت مهمان را، کثرت مهمان هم لازم دارد مضیافیت و کرم را. بین اون کثرت رما و این کرم و مضیافیت چهار تا واسطه است، چهار تا. و وسائط عبارتن: یک، انتقال از کثرت رما به کثرت احراق. احراق یعنی سوزاندن، سوزاندن هیزم تو خانه تا اینکه خاکستر زیاد جمع بشه. و از اون کثرت احراق به کثرت تبخ و خبز. تبخ پخت غذا، خبز با خبز چه فرق داره؟ خبز خود نون را میگن، خبز پختن نون. کثرت پختن غذا و پختن نون و از اون کسرت و تبخ و الخبض به کسرت اکله. اکله چه صیغه ایست؟ جمع آکل، مثل طلبه که جمع طالبه، کسرت اکله. و از اون کسرت اکله به کسرت ضیوف، کسرت ضیوف هم چهارمی هم. و از اون کسرت ضیوف هم، ضیوف جمع ضعیف هم، مهمان. و از اون کسرت ضیوف هم انتقال حاصل میشد به مطلوب. مطلوب یعنی معنای کنایی. معنای کنایی چه بود؟ المضیاف الکریم، مهمان نواز بودن و مهمان زیاد داشتن و کریم بودن. تمام شد. پس در اینجا از اون کسرت الرماد لازم پنجم اراده شده. بین لازم پنجم که معنای کنایی است و اون مرزوم چهار تا واسطه بود. تمام شد. خب گفت کنایه سه قسمه، به اعتبار معنای کنایی سه قسم: کنایتون ان صفه، دو کنایتن ان موصوفن. کنایه از موصوف، یعنی معنای کنایی ما موصوف باشه، یعنی موصوفی با تعبیر کنایی بیان شده باشه. این کنایه از موصوف هم دائما صفتی ذکر میشه، کنایه از موصوفه. کنایه از صفت دائما صفت کنایه از صفت بود، کنایه از موصوف هم دائما کنایه صفت از موصوفه. موصوف از موصوف کنایه نمیتوند باشد، موصوف از صفت کنایه نمیتوند باشد، صفت از موصوف میتواند کنایه باشد. کنایتن ان موصوفن و فی هذا القسم تکون الصفت و کنایتن ان موصوفن کما تقول ابناء النیل تکنی ان المصریین و مدینت النور تکنی ان باریس. حالا این دوتا رو بخوانیم. میگه در این قسم، یعنی در کنایه از موصوف، می باشد حتما صفت کنایه از موصوفی. کما تقول، دوتا مثال میزنم. ابناء النیل، میگی ابناء النیل، ابناء النیل رو تنها نمیگی، مثلا میگی جاء ابناء النیل یا رأیت ابناء النیل، میگی ابناء النیل رو میگی در کلام خوده. منظورت از ابناء النیل مصری هاست، مردمان مصره. مردم مصر موصوفه. ابناء النیل فرزندان نیل، حالا تعبیر فارسی. این فرزند نیل بودن صفته، کنایه است از اون اشخاصی که در مصرند. اشخاصی که در مصرند موصوفن، ابناء النیل صفته، صفت کنایه از موصوف شده. جا ابناء النیل یعنی مصری ها آمدند. کما تقول ابناء النیل که کنایه می آوری این تعبیر رو از مصری ها. همچنین تقول و مدینه النور تکنی ان باریس، مدینه النور میگی، مثلا میگی مدینه النور کبیرتون فرزن. این مدینه النور رو در یک کلام به کار میبری، میگه مدینه النور را به کار میبری، کنایه میآوری این را از پاریس. باریس همون پاریس، چون در عربی بنیس پها را به تلفظ میکنه. مدینه النور کنایه است از پاریس، و پاریس هم به خاطر اون برج ایفلی که در اونجا هست، که در همین خیابان آذر برید بالا، هم مجسمه ایفل هست و هم عکس ها و اینا کشیده هم. اون برج خیلی بالاست، چراغای زیادی در اون نصبه، و از چند فرسخی اون چیز پیدا، برجه پیدا، به خاطر بلندی و کثرت نورش در شهر. ولذا که انه این برج پاریس رو شهر نور کرده. کسانی هم که اونجا میرن برای تماشا و اینا خیلی زیادن. اون تو خیلی هم میگن خودشون را از اون بالا انداختن پایین برای خودکشی، حرفا به درد خودکشی هم میخواد. مدینه النور تکنی ان باری. تمام شد. مثل این که ظاهرن دیگه دو دقیقه یک دقیقه بیشتر نمانده، بیشتر نمانده میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.